نهادهای خودتون ما رو یاری بفرمایید. همچنین شما میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک رو بشنوید.
بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی.
نشریه نیوزویک در گزارشی با بررسی تجربه تقابل پدافند پاتریوت آمریکا با حمله تلافی جویانه موشکی ایران به بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه اعتراف کرد که برای رهگیری 14 موشک ایرانی 30 موشک پدافندی پاتریوت شلیک شد. نیوزویک به نقل از محققان اندیشکده یهودی امنیت ملی آمریکا، هزینه این تعداد موشک پدافندی برای تقابل با موشک‌های ایرانی را 111 میلیون دلار عنوان کرد.
طی درگیری لفظی شدید نمایندگان چین و ایالات متحده در سازمان ملل بر سر مسئله اوکراین، واشنگتن از چین خواست که به حمایت از روسیه پایان دهد و پکن نیز در مقابل آمریکا را به دروغ پراکنی، فرافکنی و ایجاد تقابل متهم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره به رسمیت شناختن فلسطین را فاقد ارزش و اهمیت دانست و تمی بروس سخنگوی وزارت خارجه دولت ترامپ نیز طرح پاریس را مضحک و توهین‌آمیز خواند. در گزارش هفته این موضوع را با هم مرور خواهیم کرد.
گزارش میدان.
از ابتدای جنگ غزه برخی کشورها معتقدند که تنها راه آن است که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسیم. مخالف جدی این حرف نتانیاهو بود. دوباره مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته این مسئله را مطرح کرد. واکنش ترامپ کاملا منفی بود.
But here's the good news. What he says doesn't matter. It's not going to change it.
اینجا ترامپ میگوید که ببینید مکرون آدم متفاوتی است. بد نیست، در کل آدم همکاری است. اما خبر خوب این است که حرفش اهمیتی ندارد. این چیز را تغییر نمیدهد. اما در مقابل نشست بین‌المللی سازمان ملل با حضور بیش از 120 کشور در نیویورک بار دیگر موضوع راه حل دو کشوری و رسمیت شناختن فلسطین را در مرکز دیپلماسی جهان قرار دادن.
گفته شده چند کشور اروپایی قرار در کنار فرانسه در آینده نزدیک فلسطین را به رسمیت بشناسند. 120 کشور در این کنفرانس شرکت کردند، اما نبود آمریکا و اسرائیل قطعا از وزن اجرایی این نشست کم میکنه.
آمریکا و اسرائیل این جلسه را تحریم کردن، اما فرانسه گفته که در سپتامبر راه حل دو کشوری را خواهد پذیرفت. اینجا ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته که اجساد در غزه زخم‌های قحطی و ترور را بر تن دارند. دیگر هیچ توجیهی برای عملیات نظامی اسرائیل در غزه وجود ندارد. در پارلمان فرانسه هم دفاع از غزه اوج گرفته. پس از ممنوعیت استفاده از پرچم فلسطین توسط پارلمان فرانسه، قانونگذاران برای حمایت از غزه لباس‌هایی به رنگ پرچم فلسطین پوشیدند. اگرچه راه حل دو کشوری عملاً توهین به مردم فلسطین است، اما برخی می‌گویند فعلاً راه حل موقتی است. باید ببینیم در سپتامبر یا در شهریور خودمان فرانسه این کار را خواهد کرد و موج علیه اسرائیل را خواهد افتاد یا نه.
کاریکاتور بدون شر.
مارک برایان کارتونیست آمریکایی با انتشار کارتونی در صفحه خود درباره ابعاد شخصیت دونالد ترامپ نوشت: من میدانم که اختاپوس‌ها موجودات شگفت‌انگیز و باهوشی هستند و نباید در کنار افراد ناچیز قرار گیرند. ترامپ نمونه غم‌انگیز از بدترین ویژگی‌های بشریت و شرمساری برای آمریکاست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود به نام تروس سوشال نوشت: جو بایدن شیاد که نمی‌تواند حتی دو جمله را پشت هم بچیند، با طرح فاجعه بار مرزهای باز خود چه ها که بر سر این کشور نیاورده است. او در ادامه همچنان به توهین به رئیس جمهور سابق آمریکا ادامه داد و با اشاره به طرح مرزهای باز بایدن گفت: بایدن کودن و ناتوان بود، اما حالا دیوانه شده است. او به شکل دیوانه‌واری مجنون شده است.
روی جلد.
یایر نتانیاهو پسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز شنبه با انتشار کاریکاتوری در صفحه شخصی خود در فیسبوک جنجال عظیمی را در فلسطین اشغالی به پا کرد. در این کاریکاتور جورج سوروس میلیاردر یهودی آمریکایی چندین اسکناس دلار را به قلاب ماهیگیری بسته و به ایهود باراک نخست وزیر سابق اسرائیل و به رهبران تظاهرات علیه فساد مالی نتانیاهو می‌دهد. ایهود باراک در واکنش به این کاریکاتور نوشت که فرزند نتانیاهو نیاز به روان درمانی دارد، باید هزینه های درمانیش را تامین کرد. به نظر می رسد که مشکل وی ژنتیکی است.
نیویورکر که مجله ادبی و فرهنگی و البته معتبر در جامعه آمریکا به حساب می آید، کاریکاتوری در مورد نحوه برخورد ترامپ با رسانه ها منتشر کرده است. در این کاریکاتور در نشست خبری ترامپ تنها یک خبرنگار می‌بینید و روی درهای نشست هم قفل زده شده است. زیر کاریکاتور هم نوشته این خبرنگار تنها کسی است که دولت ترامپ به او اطمینان دارد.
برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان است. بسیار خوب، شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره نماشنای 162 روابط عمومی سازمان و شماره پیامک رادیو جوان هم 30881 در اختیار شماست و میتونید با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو یاری بفرمایید. همچنین شما میتوانید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک رو بشنوید.
تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما باشه.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانی از نیونه ندیدم. آتشی در سینه دارم جاودان،
غزل‌های شنیدنی. به نام او که به سازها صدا بخشید. دوستداران غزل‌های شنیدنی سلام، خوش اومدید به این بزم تصنیف و ترانه از رادیو جوان. میرزا عباس فرزند آقا موسی بسامی با تخلص فروغی از غزل سرایان دوره قاجار بود. در این قسمت هرچه بشنویم از سروده های زیبای اوست. ابتدا تمنا و رنگ با آهنگسازی محمد رضا کاکاوند و صدای لطیف کاظمی تقدیم به همه شما.
کی رفته ای زنده، کی رفته ای زنده، کی تمنا کنم تو را، کی مونده ای نهفته که پیدا کنم تو را. Hey,
بسامی به سال 1213 هجری قمری حین سفر خانوادش به عتبات دیده به دنیا گشود. مدتی رو با خانواده در ساری بود، بعد هم به گرگان اومد و مدتی رو در بسام به سر برد. بعد از اون چندی رو در کرمان به خدمت حسن علی میرزا شجاع السلطنه گذروند. در همون دوران بنا به درخواست شجاع السلطنه تخلص خودش رو به نام فرزند او فروغ الدوله فروغی نهاد. فروغی بسطامی تا پیش از اون در شعرهاش تخلص مسکین رو به کار می برد. حالا از سروده های او جلوه یار رو بشنویم با صدا و آهنگ جمال الدین منبری.
یار اگر جلوه کند، یار اگر جلوه کند، دادن جان این همه نیست. عشق اگر خیمه زند، عشق اگر خیمه زند، ملک جهان این همه نیست. عشق اگر خیمه زند، ملک جهان این همه نیست. ور نچشم و لب و رخسار و دهانی
زان که به بازار جهان با یه مشتری ها سود و زیان این همه نی بزن چهار تکبیر بزن زان که به بازار جهان پای او مشتری و سود و زیان این همه نیست رخ به نمایی ورنه جلوه یه حور و تماشای جنان این همه نیست جلوه یه حور و تماشای جنان این همه نیست این همه نیست این همه نیست
بیشترین و برجسته ترین سروده های فروغی بسطامی در قالب غزله. فروغی بسطامی از شاعران عارف مسلک بود. او در غزل های عارفانه‌اش لطافت و شیرینی رو با رسایی و سادگی واژگان به هم سرشته. حالا اندیشه گل با آهنگ فرزاد عباسی، صدای مهدی حبیبی و شعر فروغی بسطامی بسیار شنیدنی.
Thank you.
به پایان غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان رسیدیم. به اتفاق همکاران خوبم با شما خداحافظی می‌کنیم. تا درودی دیگر، بدرود. زندگی،
درود بر شما شنوندگان رادیو جوان، من رضا ساکی هستم، اینجا آب خاک زندگی. سپاسگزارم که تو این ساعت از شبانه روز شنونده این برنامه هستید. داریم در مورد آب، بی آبی، کم آبی و خوشسالی صحبت میکنیم. یک یادداشت دیدم از یکی از دوستان متخصص درباره مسائل آب ایران. روزهای گذشته در مورد آب پنهان صحبت کرده بودیم، ولی امروز این نکته رو براتون بگم، بعد پیگیر آب پنهان هم میشیم. میدونید که خیلی از مردم توی شهرهای بزرگ به ویژه تهران مجبور شدن پمپ آب بذارن دیگه. همین روزا هم پیامک داره میده که حتما پمپ آب بذارید، چون فشار کمه و آب به طبقات دوم و بالا نمیرسه، و گفتن که برای هر نفر هم باید 75 لیتر ذخیره آب در نظر بگیرید. خیلی این کارو کردن، خیلی ها نکردن، ولی الان مجبورن بکنن با قیمتهای بالاتر. و دیگه صدای پمپ آب یک صدای آشنا توی بسیاری از خونه های چند طبقه است، حتی توی بعضی از خونه هایی که به اصطلاح ویلایی هم هستن وجود داره، چون توی برخی از ساعات شبانه روز نیازه که آب رو حتی شما یه نیم طبقه هم بخوایی بالا ببری شاید بخوایی پمپاژش بکنی. اما خیلی همون فکر میکنیم که خیلی خوب پمپ آب گذاشتیم و یه منبع بزرگم برای ساختمون گذاشتیم و چقدر خوب ما دیگه مشکلی نداریم و آب به راحتی به طبقات بالایی میرسه و تمام شد. ولی وقتی سراغ کارشناسان میریم میبینیم که این تازه آغاز یک ماجرای دیگه است. میخوام به شما بگم که این کمبود آب، این خوشسالیه، این تنش آبیه انگار حل نمیشه، فقط مشکلاتش از شکلی به شکل دیگه در میاد.
صدای آب، صدای زمین، صدای زندگی. از البرز تا زاگرس، از خلیج فارس تا کاسپیان، آب، خاک، زندگی.
خب نصب پمپ روی شبکه توزیع آب شهری اولین کاری که میکنه اینه که فشار دبی شبکه رو به هم میزنه. بحثش میدونم تخصصیه، منم نمیتونم واردش بشم، ولی فقط اینجا میخوام بگم که در واقع روی فشار دبی شبکه تاثیر میذاره. این تأثیرش روی فشار دبی باعث میشه که هدر روی آب افزایش پیدا بکنه. ما همینجوری آبمون داره توی سیستم، توی شبکه هدر میره و این پمپ ها هم باعث میشن که هدر روی آب بیشتر بشه و وضعیت هم دیگه به وضعیت استاندارد قبلی بر نمیگرده که فشار آب و دبی آب و اینا یکی باشه تو شبکه. این فشاریه که داره به شبکه توزیع آب وارد میکنه. حالا یه سری هزینه به خود ما داره وارد میکنه. هزینه هاش چیه؟ اولی هزینه خرید پمپه. شما هم شاید این تجربه رو دارید که برای اینکه مثلا اعضای آپارتمان رو راضی بکنید که پمپ بخرن حتما چندین جلسه گذاشتید، چه پمپی بخریم، ایرانی بخریم، چینی بخریم، خارجی بخریم، چقدری بخریم که به دردمون میخوره. بعد از هزینه خرید پمپ یه هزینه نصب داری، یه نفر بیاد این سیستم پمپ و اون منبع و اینا رو براتون انجام بده، اگه نیاز به لوله کشی هایی هست لوله کشی ها رو انجام بده. پس شما یه پمپی رو مثلا میخرید فلان میلیون تومان، بعد یه نصابی میارید یه لوله کشی که بیاد اینو نصب کنه. بعد از هزینه نصب هزینه نگهداری دارید، ماه به ماه پمپ خراب میشه، باید بیاد بررسی بکنه. و هزینه مهمتره که روی دوش ما میفته، هزینه چیه؟ هزینه برقه. و بعد از هزینه برق افزایش استهلاک خطوط آب ساختمون. و بعد در نهایت نکته جالبی که وجود داره اینه که این پمپ آب گذاشتن به مصرف بالا و افزایش مصرف هم میتونه منجر بشه، یعنی آب با فشار بهتری نسبت به همیشه به طبقات بالایی میرسه و ممکنه در یک جاهایی شما با افزایش مصرف آب هم مواجه بشید. اینو برای این گفتم که دائم توی برنامه که اینو عرض کردیم خدمتتون که آب یه مسئله پیچیده است، یه مسئله کاملا اجتماعیه و یک مسئله یه که متغیرهای زیادی داره، یک مسئله یه که فقط مسئله محیط زیستی نیست. یکی از نمونه هاش همین داستان پمپ های آبه.
صدای آب، صدای زمین، صدای زندگی. از البرز تا زاگرس، از خلیج فارس تا کاسپین، آب، خاک، زندگی. از شبکه رادیویی جوان، آب، خاک، زندگی.